بسم الله الرحمن الرحيم. خب اما سلسله مباحثی که داشتیم، حالا همونطور که عرض کردم، همه در این جهت بود که ما عاشورا رو به عنوان متن و به عنوان یک مجموعه از حقایق معرفتی و معنوی بهش نگاه بکنیم و عاشورا رو فقط به عنوان یک حادثه و یک واقعه نبینیم. در حقیقت یه متنی نگاه بکنیم که وقایع ناظر به تفسیر اون متن هستند، یعنی وقایع عاشورا رو در حکم یک تفسیری بدونیم که حقایق رو دارن برای ما روشن میکنن و مشخص میکنن. این گونه در واقع به عاشورا نظر داشته باشیم که اگر چنین نظری رو به عاشورا داشته باشیم، عاشورا می تواند برای ما زندگی ساز باشه و می تواند جامعه ساز باشه و می تواند تاریخ ساز باشه. اما لب و لباب اون چه که ما میخواستیم در مورد عاشورا ادعا بکنیم این است که ما ادعامون در حقیقت این بود که عاشورا بر اساس اسماء الهی قابل تفسیره و اصلا باید بر همون مبنا تفسیر کرد تا حقیقت و واقعیت عاشورا تا حدی برامون رو بشه و چهره نشون بده انسان خود و رخ نشون بده. اما قبل از این که ما وارد این بحث بشیم، یه دو سه تا نکته مقدماتی که بسیار بسیار مهم هست رو ما باید بدونیم. نکته اول این که ببینید این روش علم الاسما به عنوان تحلیل واقعه عاشورا یک روش قرآنی است. قرآن کریم در حقیقت علم الاسما رو به عنوان یک روش تحلیل وقایع ارائه داده و هم مبانی نظری اون رو به ما ارائه داده و هم عملاً خودش این مبانی نظری رو در تحلیل قصص انبیا به کار گرفته. ببینید مبانی نظری رو خب وقتی که قرآن در سوره بقره آیه 115 می‌فرماد فعینما تولوا فثم وجه الله، داره مبنای نظری به ما ارائه میده که شما به هر سوی نظر بکنید، حالا این سوی که شما نظر میکنید اعم است از پدیده های طبیعی یا پدیده های اجتماعی و پدیده های تاریخی، چیزی جز به ظهور در آمدن وجه الله نیست. یا در واقع در خطبه یک از نهج البلاغه حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام وقتی می‌فرماند که مع کل شیء لا به مقارنه، معیت او را با، البته این معیت معیت قیومی هست، معیت قیومی حق تعالی با هر شیئی وجود داره. این معیت قیومی یه منطقه، یه فلسفه است که قرآن تحت عنوان منطق و فلسفه آیه شناسی ارائه داده، مطرح کرده. و بارها و بارها عرض کردیم که وقتی که قرآن کریم، وقتی که حضرت امیرالمومنین علیه السلام در دعای کمیل می‌فرماد و به اسمای کلتی ملعت ارکان کل شیء، باز این کل شیء اعم است از اشیاء یا پدیده های طبیعی یا پدیده های روانی یا پدیده های اجتماعی و یا پدیده های تاریخی. خب ببینید، اینا مبانی نظری رو به ما ارائه میده که یه نوع نگاه دیگر هم وجود دارد، که این نوع نگاه از منظر اسماء الحسنا است که ما باید این نگاه رو به دست بیاریم، مبانیش رو به دست بیاریم و داشته باشیم این نگاه. اما عملا هم قرآن اومده و علم الاسماء رو خودش مبنا قرار داده و تاریخ انبیا رو از این زاویه نگاه کرده و به ما شناسونده و ارائه داده. یه بیانی آیت الله جوادی آمونی در تحریر تمهید القواعد که شرحی است بر تمهید القواعد ابن ترکه در صفحه 124 به مناسبت بحثی که اونجا صورت گرفته، یه عبارتی رو دارن که بسیار بسیار جالب توجهه. این عبارت رو من به عینه میخونم براتون. ایشون این بحث رو مطرح میکنن که قصصی که در قرآن مطرح میشود در انتهای تمام آنها اسماء الهی عنوان شده است، مانند انه هو العلیم الحکیم در سوره یوسف آیه 100، یا و کان الله غفورا رحیما در سوره احزاب آیه 5. و این بدان معناست، یعنی خیلی عظیم از آیات که شما میبینید در آخر آیه اسمی از اسماء الهی اومده، این به این معناست که کثرت متن قصه چهره تفصیلی اسمایی است که در پایان آیه اومده. دقت بکنید، این عبارت رو، این قسمت رو دوباره میخونم. این بدان معناست که کثرت متن قصه چهره تفصیلی اسمایی است که در پایان آیه آمده اند. و با این بیان آیه ای را در قرآن نمییابیم که در آن سخن از خدا یا اسما و صفات آن نباشد. پس در قرآن همواره از ذات اقدس الهی و صفات و اسماء کلیه و همچنین از صفات و اسماء جزئیه او بحث می شود. دقیقا، بله، یعنی دقیقا به همین معناست، یعنی قرآن کریم قصص انبیا رو به عنوان وقایعی که در این وقایع اسماء الحسنا به ظهور در اومدن و انبیا این اسما رو برای ما به تجلی در آوردن، توجه میکنید. و هدایت الهی در واقع چیزی جز این معنا نیست. خب دقیقاً بله دیگه همینه، یعنی اصلا فعینما تولو فتم وجه الله همینا میخواد برای ما بیان بکنیم. منتها ببینید قبلا هم من عرض کردم از نظر قرآن کریم این انبیا هستند که تاریخ سازند، یعنی انبیاست که تاریخ رو رقم زدند و مسیرش رو به همون سمتی که خداوند مقدر فرموده رهنمون کردند. چگونه این کار رو انجام دادند؟ اصلا تاریخ بناست رو به کجا داشته باشه، رو به چه سمت و سوی داشته باشه. از نظر قرآن کریم تاریخ بناس رو به سوی ظهور تامه اسماء الحسنا داشته باشه، البته تا اونجایی که ظرف دنیا در واقع اجازه میده، ظرفیت داره، که اون عبارت است از همون واقعه ظهور. اگه یادتون باشه ما قبلا عرض کردیم که ما یک واقعه‌ای در انتهای تاریخ داریم و یک واقعه‌ای در انتهای عالم طبیعت داریم. واقعه انتهایی تاریخ عبارت است از واقعه ظهور، واقعه انتهایی که در پایان جریان طبیعت صورت میگیرد اون هم عبارت است از واقعه ظهور. یوم تبدل الارض غیر الارض و سماوات و برزو لله الواحد القهار. حالا واقعه ظهور و واقعه قیامت همون حقیقتش چیزی جز به تجلی در اومدن اسما و صفات الهی نیست، منتها به تجلی در اومدن همه اسما و صفات الهی در ظرف قیامت و به تجلی در اومدن همه اسما و صفات الهی در ظرف دنیا. در ظرف دنیا همون در واقع واقعه ظهور و حکومت جهانی حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه و شریف هست و در واقع به تجلی در آمدن اسماء الهی در ظرف ملکوت همون واقعه قیامت هست، توجه میکنیم. حالا همه انبیا ظهور کردند و تاریخ رو هدایت کردند به سمت واقعه ظهور و البته بعد از انبیا ائمه و اوصیاء خاص خداوند تاریخ رو اینگونه هدایت کردند، اینگونه رهنمون کردند. ببینید در قرآن کریم علم الاسما هم روشی است برای تماشاگری و هم روشی است برای بازیگری. در تماشاگری یک جهانبینی برای ما باید رقم بخوره، که همونطور که عرض کردم در آیه 180 سوره اعراف این مسئله مطرحه، به خصوص بحث بازیگری. خب در تماشاگری عرض کردیم فعینما تولو فثم وجه الله دقیقا همین رو برای ما بیان می فرماد، اما در آیه 180 سوره اعراف می فرماد ولله الاسماء الحسنا فدعوه بها. اینجا دقیقا بحث تماشاگری هست، عذر میخوام، بحث بازیگری هست. یعنی چی در مقام بازیگری؟ ببینید اگر انسان بخواد در صحنه زندگی یک بازیگر موفقی باشد و یا انسان در صحنه تماشاگری بخواد تماشاگر موفقی باشد، راه این است که در حقیقت به اسماء الحسنا نظر داشته باشید. به چه صورت؟ ببینید در صحنه تماشاگری ما اگر بخوایم واقعا حقایق را آنگونه که هستند به دست بیاریم، همونطور که حضرت پیغمبر اکرم فرمودند ربه ارن الاشیا کماهی، اگر ما بخوایم تماشاگر موفقی باشیم در عرصه نظر، ما باید بتوانیم کشف بکنیم که آنچه که میبینیم چیزی جز آیات الهی نیست، جز این نیست که اسماء الهی به ظهور در آمده. این در صحنه نظر. اما در صحنه عمل، در صحنه زندگی، ما اگر بخوایم یک بازیگر موفقی باشیم، جز این نیست که ما باید توفیق به دست بیاریم در جهت به تجلی درآوردن اسما و صفات الهی در صحنه زندگی فردی اجتماعی خودم. لله الاسماء الحسنا فدعوه بها دقیقاً بیانگر همین معناست. اما در آیات دیگر هم همین رو به ما گوشزد میکنه. مثلا ببینید در سوره یوسف آیه 11 میخونیم لقد کان فی قصصهم عبرةٌ لأولی الالباب. خوب توجه بکنید واقعا اینجا نکات دقیقی رو مطرح فرموده. در قصص انبیا عبرت است از برای صاحبان لب، از برای اونهایی که از پوسته عبور کردند و در واقع به مغز رسیدند. فقط و فقط پوسته رو نمیبینند، مغز رو میبینند، باطن رو میبینند، لب رو میبینند. در اینجا عبرت است از برای چنین کسانی. ببینید توجه بفرمایید، با توجه به بحثی که اون بالا داشتیم، یعنی قصص در قرآن چگونه وقایع رو برای ما به تبیین کشیده، همونطور که عرض کردیم قصص چهره تفصیلی اسماء الحسنا است. حالا ما اگر بخوایم از این قصص عبرت بگیریم، یعنی اینکه چی رو یاد بگیریم و یاد بگیریم که چی کار بکنیم. بله، عبرت اینجا یعنی چی؟ ببینید، قصص داره به ما تعلیم میده که در مسیر زندگیتون شما چگونه عمل کنید. یعنی ما اگر بخوایم در راستای این قصص بشناسیم و عمل بکنیم، یعنی چه کار بکنیم؟ قصص یک راهکار است برای ما در زندگی عملیمون که ما هم جاپای انبیا قرار بدیم و ما هم سعی بکنیم که در همون راستا اسماء الهی رو در صحنه زندگی خانوادگیمون، در صحنه زندگی اجتماعیمون به ظهور در بیاریم. در این صورت است که ما میتونیم از قصص عبرت بگیریم. یا در سوره 8 آیه 2 میخونیم فاعتبروا یا اولی الابصار. در آل عمران آیه 13 میخونیم والله یعید بنصره ان فی ذلک لعبرة لأولی الابصار. یعنی اگر ما بخوایم نصرت به دست بیاریم از طرف خداوند و معید بشیم به تأییدات الهی، در واقع باید صاحب بصیرت بشیم و عبرت بگیریم. عبرت بگیریم یعنی چه؟ یعنی در حقیقت از انبیا و از قصص انبیا یاد بگیریم که چگونه و با چه مکانیزم‌هایی اسماء الحسنا رو به تجلی در بیاریم در عرصه زندگی فردی، خانوادگی و اجتماعی خودمون. توجه میکنید؟ بله. خب دقیقا همینه. ببینید، علم الاسما علم تفسیر زندگی است، علم الاسما علم تفسیر تاریخه، علم الاسما علم تفسیر قصصه. ببینید، همونطور که از نظر اونها هرمنوتیک هم علم تفسیره، هم علم تفسیره هم علم تأویله. اصلا شما ببینید، هرمنوتیک علم تفسیر انسانه، این رو دیلتای به صراحه مطرح میکنه. ببینید، دیلتای هرمنوتیک رو وارد عرصه جدید کرد. قبل از دیلتای هرمنوتیک علم تفسیر کتاب مقدسه، اما از نظر دیلتای هرمنوتیک خیلی وسعت پیدا میکنه، گسترده میشه. هرمنوتیک میشه علم تفسیر انسان. توجه میکنید؟ بعد از دیلتای هایدگر باز هرمنوتیک رو وسیع ترش کرد. اصلا از نظر هایدگر هرمنوتیک می شود علم تفسیر وجود. ما با هرمنوتیک در حقیقت کاری نمی کنیم جز اینکه وجود رو تفسیر می کنیم، وجود رو تعبیر می کنیم. توجه می کنیم؟ حالا از نظر قرآن کریم و از نظر معارف اهل بیت علیهم السلام به خصوص در صحنه ادعیه علم الاسماء هست که علم تفسیر و تعلیل انسان، تاریخ، جامعه است. توجه میکنید، نه فقط علم تفسیر، علم تغییر هم هست. یعنی ما با علم الاسما هم تفسیر میکنیم و هم تغییر میدیم. توجه میکنیم، اصلا علم الاسما مکانیزم تغییر تاریخ است. یک علاوه بر این که یک جهانبینی است، یک ایدئولوژی هم هست. توجه میکنید، بر همین من گفتم عنوان بازیگری رو مطرح کردم. ببینید، انسان‌ها با علم الاسما هم در صحنه تاریخ، در عرصه تاریخ هم تماشاگرند و هم بازیگرند. توجه میکنید، حالا به مناسبت همین بحث من میخوام وارد بحث عرفان بشم. ببینید، عرفان علم الاسما رو از همین زاویه نگاه میکنه، از همین صحنه نگاه میکنه. قبل از اینکه من وارد بیانات حضرت امام حسین علیه السلام در همون نقطه‌ای که میخوان عاشورا رو استارتشو بزنند، اینجا باز من لازم میدونم یه بحثی رو داشته باشم در عرفان. ببینید، ابن عربی یک کتابی داره به نام کشف المعنا عن سر اسماء الله، عن سر اسماء الله الحسنا، عنوان کتابه، یعنی در کشف معنا از اسرار معانی اسماء الحسنا. این اصلا عنوان کتاب هست. نه، این همونه، منتها این عنوان کتاب هست، منتها وقتی که ما میخوایم وارد خود کتاب بشیم فصل اولش، یعنی فصلش اینگونه شروع میشه: معرفت الاسماء الالهیه على طریق تعلق و تحقق و تخلق. حالا البته من یه توضیحی میدم، تعلق و تحقق همون مقام تماشاگری است و تخلق مقام بازیگری. توجه میکنید، اون وقت این آقای وسام الخطاوی که متن عربی اون رو تصحیح کرده، یه مقدمه هم نوشته و خیلی جالب لب و لباب این کتاب رو در 3-4 صفحه بیان کرده، که البته آقای استاد زمانی قمشه‌ای این کتاب رو هم ترجمه کرده و هم شرح نوشته. من 2-3 عبارت از همین آقای وسام الخطاوی که در واقع یک هم مصححه و هم یک مقدمه‌ای به عربی نوشته برای شما بیان میکنم. ببینید، در صفحه 205 و 206 آقای وسام الخطابی، خطابی با تا، میاد میگه، یعنی یه گزارش خیلی خلاصه و مختصر میده از کل کتاب، میگه و اسماء الحق تعالی علی قسمین، منها ما علمها ایانا و منها ما استأثر بها فی علم غیبه. اسماء حق دو بخشند، اسمایست که خداوند اونها را به ما تعلیم داده، الفاظشا، معانیشا، ظهوراتشا برا ما بیان کرده. مثلا خداوند در قرآن کریم در سوره رحمان، خب اسم رحمان رو برا ما بیان کرده، حقیقت و واقعیتش رو برا ما بیان کرده، ظهورات و مظاهرش رو برا ما مشخص کرده. اما و منها ما استأثر بها فی علم غیبه، اما یه سری اسمایش هست که در واقع اونا رو بر خودش برگزیده در علم غیبش، به خودش اختصاص داده. و همین اسما هم معروف شدن به اسماء مستأثره، یعنی در واقع اسمایی که برگزیده شده اند برای خود خدا. فلم یعلمها احد من خلقه. البته اسماء مستأثره در موردش تفسیرهای مختلفی صورت گرفته. یه تفسیرش این است که در واقع اصلا هیچ ظهوری نداره، که معمولا البته عرفای ما مثلا حضرت امام این دیدگاه رو ندارند و دیدگاهشون اینه که هیچ اسمی محاله که ظهور نداشته باشه. همه اسما، حتی اسما مستأثره، ظهور دارند، منتها نه الفاظشون، معانیشون، حقایقشون رو ما نمیدونیم، برای ما مکشوف نیست، ولی احکامش در واقع ظاهر شده در اشیا. البته اینجا هم یه بیانی ارائه داده، میگه والاسماء الالهیه علی قسمین، اسماء استأثر بها سبحانه فی علمه دون خلقه، و در واقع و اسماء علمها عباده، اسمایی که در واقع تعلیم داده شده است به بندگان حق تعالی، و اسمایی که نه، تعلیم داده نشده و فقط و فقط فی علم حق تعالی هست که مخصوص خودش هست. البته در خود همین آقای وسام الخطابی یه حاشیه‌ای زده و دیدگاه‌های عرفای مختلف را آورده در مورد اسماء مستأثره، که اگه شما حاشیه این کتاب رو بخونید، خب دیدگاه را آورده که من الان نمیخوام وارد این بحث بشم. اما اون اسمایی که مستأثره نیستند، فقط همین نکته رو من بگم در مورد اسماء مستأثره. ببینید در دعای کمیل، خب شما میخونید و به اسماء کلتی ملأت ارکان کل شی، اینجا اسما رو به طور مطلق حضرت آوردند، الظاهر هم شامل اسماء مستأثره میشه هم شامل اسماء غیر مستأثره. اگر این تعبیر و عبارت و به اسماء کلتی ملعت ارکان کل شی شامل اسماء مستعصر هم باشد، اون وقت اینجا یه نگاه جالبی برای ما رقم میخوره نسبت به همه اشیا. ببینید در همه اشیا همه اسما اعم از مستعصره و غیر مستعصره حضور دارند، در همه اشیا. خب اما بر ما مخفیه. به عبارت دیگه محصل این بحث این میشه که ما در هر شیعی در همه اشیاء پیرامون خودمون یه وجوه مخفی وجود داره که این وجوه مخفی هیچگاه بر ما منکشف نمیشه. یعنی در حقیقت یه پشت صحنه‌ای وجود داره که این پشت صحنه هیچگاه بر ما ظاهر نمیشه، هیچگاه بر ما ظاهر نمیشه. به عبارت دیگه رازهای اینجا وجود داره که این رازها هیچگاه بر ما برملا نمیشه. حالا آیا واقعا در دنیا فقط برملا نمیشه؟ آیا در آخرت به انکشاف میرسه؟ آیا در دنیای آخرت برای همه به انکشاف نمیرسه و سر است، راز است؟ یا اینکه در واقع اونایی که خداوند مصلحت بدونه رازهای اسماء مستعصره برملا میشه؟ به هر حال اینها حقایق بسیار بسیار پیچیده است. ولی صرف نظر از این بحث ها ما بیایم و بپردازیم به اسماء غیر مستعصره. ببینید باز اینجا بستگی به اون مبنا داره. اگر ما قائل بشیم به این که اسماء مستعصره اعیانشون ظاهر نیست ولی احکامشون ظاهره، یه بحثی که میکنن همینه، تفاوتی که بین اسماء مستعصره و غیر مستعصره وجود داره اینه که غیر مستعصره هم اعیانشون ظاهره و هم احکامشون ظاهره، ولی اسماء مستعصره اعیانشون ظاهر نیست ولی احکامشون ظاهر هست. توجه میکنید؟ بله. خب میگم وقتی ما میگیم اعیانشون ظاهر نیست یعنی ما نه الفاظشون میدونیم، نه معانیشون میدونیم، نه حقایق و وقایعشون میدونیم. حقایقشون نمیدونیم، اسمایشون نمیدونیم، الفاظشون نمیدونیم. بله، یعنی اگر اینا ظاهر بشن که خب پس مستعصره نیستن. حالا خلیفت الله درسته در همه اسما خلیفه است، حالا در همه اسما خلیفه است یعنی مظهر همه اسماست. یعنی چی مظهر همه اسماست؟ یعنی در واقع از احکام و ظهور همه اسما بهره منده، ولو اینکه پاره ای از این ظهورات رو هم متوجه نشه و ندونه. مظهر هست ولی در واقع علمی به این ظهورات نداره، ظاهر شده در او، از احکامش بهره مند شده. توجه میکنید؟ ولی از حقایق پشت این ظهورات آگاه نیست. آیا این چنینه؟ بله. یا اینکه همونطور که عرض کردم اسماء مستعصره بر کسی ظاهر نمی شود مگر آنکه در واقع مصلحت خدا باشه و به اذن خدا باشه. گفتم اینجا دو تا مبناست، یعنی ما کدوم مبنا رو در واقع بپذیریم. اون چه که علی ظاهر مطرحه این است که در ظهورات اسما فرقی نیست بین مستعصره و غیر مستعصره، یعنی ظهورات این اسما شامل حال خلیفت الله هم میشه. توجه میکنید؟ به هر حال اینا در واقع بحثایی مختلفیه که حالا خیلی جالبه. اینجا حاشیه خیلی جالبی زده این آقای وسام الخطاوی، هم احادیث مختلف آورده هم از شیعه هم از اهل سنت و هم از عرفای مختلف، مثلا از دیدگاه عبدالرزاق کاشانی رو اینجا آورده و دیدگاه‌های مختلف رو اینجا مطرح کرده که خب حالا چندون مدخلیتی تو اون اصل بحثی که ما میخواییم داشته باشیم ندارد. بله بله بله، این مبناش یک روایتی است که از حضرت پیغمبر اکرم وارد شده که حضرت درخواست کردند که هم از اسماء مستعصره و غیر مستعصره بهره مند بشن، یعنی حضرت این طلب رو داشتن. توجه می‌کنید؟ بله. بله. خب همه این بحث ها تقویت می کند اون دیدگاه را که اسماء مستعصره اگرچه اعیانش معلوم نیست ولی احکامش و در واقع ظهوراتش وجود داره و بهره‌مند میشن انسان ها از اون ظهور و از اون احکام. توجه میکنید؟ یعنی این نکته ای که شما دارید مطرح میکنید این قسمت رو تقویت میکنه و در واقع قابل مناقشه است اون دیدگاه که ما بگیم که اسماء مستعصره نه اعیانش و نه احکامش ظاهر نیست. خب بله بله، دقیقا همینه دیگه، یعنی مخاطب قدرت دریافت رو نداره. البته گفتم همونطور که عرض کردم مخاطب اینجا آیا همه انسان ها هستند یا اینجا بعضی از انسان ها مستثنا میشن و اون دریافت رو پیدا میکنن، از جمله همونی که در واقع مظهر تام و تمام همه اسماء الهی است. به هر حال اینا بحثایی است که اینجا مطرح هست. دیدگاه امام الان در همین حد من حضور ذهن دارم که این است که از نظر امام به لحاظ ظهور فرق بین اسماء مستأثره و غیر مستأثره نیست، به لحاظ ظهور، یعنی اسماء مستأثره هم ظهورات دارند، نمیشه ظهورات نداشته باشند، ولی این که حقیقتشون چیه و عینیتشون چیه این برای ما منکشف نیست. توجه میکنید؟ اما حالا غیر از اسماء مستأثره، غیر از اسماء مستأثره، ابن عربی این مسئله رو مطرح میکنه که اسماء حق تعالی بر سه وجه شناخته میشند: علا طریق تعلق و تحقق و تخلق. لذا میگه که وللعبد به اسماء الحق تعالی تعلق و تحقق و تخلق، یعنی در حقیقت به سه طریق، به سه نحو ما میتونیم ارتباط پیدا بکنیم با اسماء الحسنا. یکی علا نحو تعلق که به چه صورت هست؟ به این صورت هست: فتعلق و افتقار و که الیها مطلقا من حیث و هی من حیث و ماهیت دالتون علی الذات. تعلق عبارت است از افتقار ما نسبت به اسما، به عبارت دیگه ما اسما را به عنوان آنچه که دلالت دارد بر کمالات دریابیم، که اگر این گونه دریابیم در حقیقت احساس افتقار، احساس نیاز پیدا میکنیم به اونها. خب اما وقتی که احساس نیاز پیدا کردیم و احساس افتقار پیدا میکنیم، در صدد ارتباط با اسما برمیاییم علا وجه تحقق، یعنی در صدد برمیاییم که حقایق اسما رو دریابیم. و تحقق و معرفت و معانی ها به نسبت الیه سبحانه و به نسبت الیک. دقت بفرمایید، ببینید دیدگاه ابن عربی نسبت به اسما اینجا خیلی جالب مطرح میشه. یعنی در حقیقت اسم شناسی ابن عربی کاملا شیعیه، شیعی از نوع اثناعشریش. ببینید معرفت و معانی به نسبت الیه سبحانه و به نسبت الیک. در مقام تحقق ما باید به حقایق اسما نائل بشیم، به حقایق اسما از این حیث که چه نسبتی با خداوند دارد و چه نسبتی با ما دارد. بله دقیقاً، یعنی شما اینجا ببینید از نظر ابن عربی ما اسماء الحسنا را هم از حیث معنایی که برای اوست و هم از حیث معنایی که برای ماست، این قابل شناخته و باید بشناسیم، این حقیقتش قابل درک هست. به عبارت دیگر حقیقتی که برای خداوند رقم می‌خورد و اون مراتب تشکیکی مادونش که برای غیرش رقم می‌خوره، این قابل دریافته و باید بتونید دریافت بکنید. خب مقام تعلق و مقام تحقق میشه همون مقام در واقع تماشاگری. و اما و تخلق انتون سب و الک علا ما یلیق و بک کما تون سب و الک سبحانهو علا ما یلیق و به. در مقام تخلق ما نائل می شویم به اسما آنگونه که ما لایقش هستیم و آنگونه که او لایقش هست، یعنی اسما را بر وجهی که او لایقش هست و در حقیقت اسما به او نسبت داده می شن منتها آنگونه که او لایقش هست و آنگونه که ما متخلق می شیم در مقام عمل، در مقام سلوک عملی. پس دقت بکنید، علا وجه تعلق و علا وجه تحقق سلوک نظری است، یعنی در واقع حقیقت شناسی اسما هست، اما در مقام تخلق اون سلوک عملی است، همون است که حضرت پیغمبر اکرم فرمودند و تخلقو به اخلاق الله. توجه میکنید، یعنی در واقع متخلق بشوید به اخلاق الله، متخلق بشوید به اسماء الله. خب پس بنابراین فجمیع اسماء سبحانها سبحانهو یمکنو تحققها و تخلق بها الا الاسم الله، مگر اسم خداوند، اسم الله که در واقع همون اسم اعظم حق تعالی است، که البته اسم اعظم هم خودش مراتبی داره که به مراتبی از مراتب اسم اعظم ما میتونیم نائل بشیم، ولی به همه مراتب اسم اعظم ما نمیتونیم نائل بشیم، چون در واقع همه مراتب اسم اعظم همون در واقع یکی از اسماء مستأثر است. توجه میکنید؟ خب حالا اینجا دقت بفرمایید، نه همش، یعنی در واقع اون مرتبه اعلاش که خب البته روایاتی داریم که اسم اعظم 73 حرفه که اون در واقع آصف برخیا از این 73 حرف فقط یه حرف نزدش بود که با همون یه حرف دیدیم که چه قدرتی در واقع داره. از این 73 حرف در واقع 72 حرفش در واقع در نزد انسان کامل هست و حرف 73 در واقع منحصر است به همون حق تعالی، یعنی به حسب روایاتی که ما داریم اینجا مراتب اسم اعظم اینجا مطرح هست. بله خب دیگه، بله همینه.
مثلا
ببینید اینا همه گویای این مسئله است که دقت بفرمایید، ما نمیتونیم به اسماء الحسنا برسیم و متصف به اسماء الحسنا بشیم آن گونه که خود خداوند متصفه. دقیقا همینه، یعنی ببینید خط قرمز اینجاست، یعنی ببینید به عبارت دیگه اسم علم، اسم قدرت، اسم اراده، اسم عظیم، اسم حکیم، اسم رحمان، اسم رحیم، آن گونه که برای ذات حق محققه. بله دیگه، دقیقا درسته. بله نه، این استثناء در حقیقت میخواد همین رو بیان بکنه. ببینید این استثناء میخواد این رو بیان بکنه که شما نمیتونید به این اسما برسید آنگونه که در مقام ذاته، بله دقیقا. ببینید یعنی این که کمالات سه مرتبه کلیه دارد، آن گونه که در مقام ذات است، آن گونه که در مقام صفات است، آن گونه که در مقام افعال است. حالا آن گونه که در مقام ذات است فقط و فقط خودش است و خودش است و خودش است. نه، حتی حقیقت محمدیه صلی الله علیه و سلم، حتی این حقیقت، چون ببینید وقتی ما میگیم مقام ذات یعنی دیگه خودش، کسی میتواند به این حقیقت نائل بشه که در واقع ذات خدایی پیدا کرده باشه، که چنین چیزی محال است برای غیر او محقق بشه و واقع بشه. توجه میکنید؟ یعنی این هست مسئله. بله دقیقا. ببینید اصلا اینا توجه بکنید، یه دیدگاهی علامه طباطبایی داره و اون این که از نظر علامه طباطبایی هر اسم از اسماء حق تعالی اسم اعظم. چرا؟ چون هر اسم همه اسماء است. توجه میکنید؟ منتها ما باید به حقیقت اسم برسیم. به حقیقت اسم جواد که برسیم، حقیقت اسم جواد حقیقت همه اسماء است. به حقیقت اسم رحمان که برسیم، حقیقت اسم رحمان حقیقت همه اسماء است. منتها این رسیدن به حقایق مراتب داره. مرتبه ذاتیش منحصر است به او و شاید از همونم تعبیر میشه به مستعصر، همونیست که در واقع بر خودش برگزیده شده و هیچ کس هم جز خودش راه نداره در اون مقام. مستعصر یعنی در واقع برگزیده شده و انتخاب شده، مستعصر یعنی به لحاظ لغوی. خب اونی که فقط و فقط برای او منتخب شده و برگزیده شده، همونیست که فقط و فقط در مقام ذاتش هست که هیچ کس دیگه راه نداره. و فقط و فقط خودش راه داره در اون مقام، کسی غیر از اون در اون مقام راه نداره. نه، اسم یعنی آنچه که دلالت دارد بر ذات، آنچه که دلالت دارد بر ذات. حالا آنچه که دلالت دارد بر ذات، اونی که ذاتی هست و ذات هست، به مراتب اولا دلالتش بیشتر بر ذاته تا اونی که اسمی از ذات، مظهری باشه، یه نمایی از او باشه. توجه میکنید؟ بله دقیقا. به هر حال اینا همون بیان مراتب تشکیکی و مقامات تشکیکی هست. خب حالا ببینید، خیلی جالبه. پس ما در مقام هدایت راهی جز اسماء الحسنا نداریم و همه انبیا هم برای هدایت جز این که خودشون متخلق به اسماء الحسنا بودند و بنابراین اسماء الحسنا رو به تجلی در آوردند برای اینکه تحولی ایجاد بکنند. این تحول چه در عرصه خودشون باشه، چه در عرصه خانواده باشه، چه در عرصه جامعه باشه، همه اینها دائر مدار همین بحث تخلقه، یعنی در واقع بحث تعلق، بحث تحقق و بحث تخلق. یعنی راه و روش جز این نیست، مسیر همین مسیره. لله الاسماء الحسنا فدعوه بها، فدعوه بها در مقام تعلق، در مقام تحقق و در مقام تخلق. حالا خیلی جالبه، حضرت امام حسین علیه السلام استارت عاشورا رو در سر قبر حضرت پیغمبر اکرم و در مدینه زد. اونجایی که میخواستن مدینه را ترک بکنن به سمت مکه، رفتن سر قبر حضرت پیغمبر اکرم و اونجا این بیان رو فرمودند: اللهم ان هذا قبر نبيك محمد صلى الله عليه واله وسلم، خدایا این قبر نبی توست و انا ابن بنت نبیک و من پسر دختر نبی تو هستم و قد حضرنی من الامر ما قد علمت و بر من اموری واقع شده که تو واقفی. حالا اون اموری که واقع شده چیه؟ وقد حذرنی من الامر، این که معاویه فوت کرده، یزید خلیفه شده و فشار بر من آورده که با اون بیعت کنم. اینا اموری است که بر من واقع شده، چون این عبارات رو حضرت نصف شب شبی میگند که در واقع حاکم مدینه حضرت رو خواسته، که البته در اون ملاقات مروان هم حضور داشته، مروان ابن حکم، و از حضرت رسما میخواد که در واقع بیعت بکنه، دست به بیعت بده با حاکمی که حالا دیگه حاکمیتش از طرف یزیده، نه از طرف معاویه. بعد می فرمان، و تو می دونی همه اینا رو، بعد می فرمان اللهم انی احب المعروف و انکر المنکر. خدایا تو میدونی که من معروف را دوست دارم و منکر را زشت می‌دارم. دقت بفرمایید، ببینید عبارات که حضرت امام حسین علیه السلام به کار می‌بره خیلی جالبه. می‌فرماد اینی احب المعروف. ببینید حضرت بحث رو بالاتر از بحث واجب و حرام میدونه و بحث رو بالاتر از وظیفه میدونه. ببینید اینجا فقط بحث تکلیف نیست، اینجا بحث حرام و واجب نیست، اینجا بحث حبه، اینجا بحث زیبایی و زشتی است و اینکه من دوستار زیبایی هستم و در واقع زشتی را زشت می‌دارم. اینی احب المعروف و انکر المنکر. حالا و اسألک یا ذل جلال و الاکرام، از تو مسئلت می جویم، از تو به عنوان کسی که ذل جلال و الاکرام هستی، به حق القبر و من فیه الا اخترت لی ما هو لک رزن و لرسولک رضا. میگه از توی که صاحب جلال و اکرام هستی، ذل جلال و اکرام هستی، یعنی در حقیقت خداوند متوسل میشه به هر دو دست حضرت باری تعالی. ما داریم که بر یداه و مبسوطتان، هر دو دستش مبسوطه. با توجه به سوره الرحمن که دو بار میفرماد ذل جلال و الاکرام، یه جا میگه ذل جلال و الاکرام، یه جا میگه ذل جلال و الاکرام، اینجا میفهمیم که دو دست خدا منظور همین جلال و اکرام خداونده. یعنی در حقیقت جلال و جمال خدا مبسوطه. دقت بفرماید یعنی چه مبسوطه؟ یعنی همه چیز را در بر دارد. یعنی ببینید و به اسماء کلتی ملعت ارکان کل شیء، حضرت امیرالمومنین علیه السلام این بیانی که اینجا تو دعا کمیل دارن ریشه قرآنی داره. خداوند از یه طرف میفرماد ذل جلال و اکرام، از یه طرف دیگه میفرماد مبسوط الید. مبسوط الید به طور مطلق، هیچ قیدی نداره. بل یداه و مبسوطتان، مبسوط است بدون هیچ تقیدی، بدون هیچ محدودیتی. یعنی چی؟ یعنی جلال و اکرام خداوند تا هر جایی که امکان پذیر است بست داده شده. ببینید همون و به اسماء کلتی ملأت ارکان کل شیء. حالا حضرت مسئلت پیدا می کنند از همه جلال و اکرام خداوند، از خداوند با همه اسماء جمال و جمالش حضرت مسئلت میکنه که چه اتفاقی بیفته. این اتفاق بیفته که آنچه که مورد رضای توست و مورد رضای رسول توست واقع شود. خب حالا اینجا دقت بفرمایید، چرا هم رضایت او را مطرح میکنه و هم رضایت رسول او را مطرح میکنه؟ ببینید برای اینکه رضایت او تجسم پیدا کرده در رضایت رسول. ببینید رضایت رسول در کجا تجسم پیدا کرده؟ رضایت رسول تجسم پیدا کرده در شریعتش. یعنی ببینید یه چیز شسته و رفته اینجا وجود داره. رضایت خدا رضایت رسول است، رضایت رسول هم در شریعت مشخص شده. یعنی همون اول کار حضرت راه رو مشخص کرده، این راهی که من میخوام برم راهی است که رضایت تو در اوست و راهی است که رضایت رسول تو در اوست، یعنی در واقع همون راه شریعت. حالا خیلی جالبه ببینید، حضرت امام حسین علیه السلام یه فراز داره ابتدای کار که عاشورا رو استارتش میزنه، یه فرازی داره درست در نقطه پایانی عاشورا، نقطه انتهایی عاشورا. ببینید این نقطه آغاز عاشوراست، یه بیانی هم داره درست در نقطه انتهای عاشورا، یعنی همون جایی که در قتلگاه دیگه حضرت بر زمین میفتند و دیگه آخرین نقطه است. اونجا هم حضرت یه بیانی دارن که در واقع اونجا حضرت یه مناجاتی دارن که حالا من مناجاتشو جلسه آینده بهش میپردازم. آخرین جمله در مناجات حضرت امام حسین علیه السلام در قتلگاه، حضرت میفرمان که بسم الله و بالله و فی سبیل الله و علی ملت رسول الله. این آخرین عبارتی است که از حضرت از دهان مبارک حضرت امام حسین علیه السلام خارج شده، بسم الله و بالله و فی سبیل الله و علی ملت رسول الله. ملت اینجا همون بحث روشه، ملت اصلا یعنی روش، یعنی در واقع کار من با نام خدا و با توسل به خدا شروع شد، بسم الله و بالله و فی سبیل الله، و همش در راه به سوی او واقع شد و علی ملت رسول الله و بر اساس روشی بود که در واقع رسول خدا از طرف خودت این روش را آورد که همون شرع میشه. توجه میکنید؟ ببینید من یه بحثی جلسه آینده خواهم داشت که این تلیعه اون بحثه. این بحث بسیار بسیار مهمه و ما به شدت امروزه بهش نیاز داریم که این بحث پرورونده بشه. ببینید این فرازها برای چی گفته میشه؟ برای چی در ابتدای استارت عاشورا بحث رضایت خدا که مجسم می شود در رضایت رسول خدا، و در فراز پایانی بحث ملت رسول الله مطرح می شه، یعنی روش رسول، یعنی شریعت، برای چی اینا مطرح می شه؟ ببینید حضرت امام حسین علیه السلام از عاشورا میخواد مکتب بسازه. توجه بکنید، میخواد از عاشورا مکتب بسازه، میخواد از عاشورا قاعده بسازه. چرا میخواد مکتب بسازه؟ اینو ما بعد بحث انشاءالله بخوایم بحث بکنیم، چون نمیخواد عاشورا منحصر بشه فقط به یک حادثه و واقعی که فقط خودشه و خودش دیگه، بعد از اون ما فقط و فقط برای عاشورا باید بزرگداشت بگیریم، باید برای عاشورا فقط و فقط نوح سرایی بکنیم. نه، عاشورا یک راه است که باید طی کرد، یه مکتبه، توجه میکنید فرازهای مختلفی داره بین این دوتا واقعه، یکی اون نقطه شروع که سر قبر حضرت پیغمبره و یکی قتلگاه. بین این دوتا واقعه و فرازهایی که در این دوتا واقعه ارائه داده فرازهای مختلفی داره که حضرت میخواد از عاشورا برای ما مکتب سازی بکنه، قاعده سازی بکنه، و این مکتب سازی و قاعده سازی کاملا مبتنی است بر ارتباطاتی که بین حوادث و وقایع وجود دارد و اسمایی که حضرت به کار میگیره برای تفسیر این وقایع، که این را انشاءالله من جلسه آینده میخوایم مطرحش بکنیم و اونجا میرم سراغ اسماء خدا و اینکه خدا حضرت امام حسین علیه السلام چگونه این اسماء رو به کار میگیره برای تفسیر آنچه که داره روی میده. توجه میکنید؟ که انشاءالله با این بحث ما مباحثمون انشاءالله کامل میشه و سلسله مباحثمون در واقع به انتها میرسه. و صلی الله علی محمد و آل محمد.